الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب عاشوراست. کوتاه من چند تا آیه رو تقدیم میکنم خدمتتون. زیارت ناحیه مقدسه دو تا نقل داره، یه نقل رو مرحوم شیخ مفید نقل کردن، حضرت هست که این نقل رو مرحوم سید مرتضی دارن. عرض کنم سیرم طاووس در مصباح الزائر آوردن این رو، و تعبیر سید اینه که مرحوم سید مرتضی زیارت ناحیه رو اینگونا نقلش کردن. یه مقدماتی داره که در نقل شیخ مفید نیست. اول مثلا دارن بگن وقتی میخواد از علمای ما نبوده که یه چنین، ممکنه یه جای خودشون یه دعایی رو سیرم طاووس رسمشون هست، گاهی خودشون یه ادعیه‌ای رو انشاء میکنن، میفهمانم این انشاء خودشونه، نقل از معصوم نیست. اما اینکه آداب و مناسکی رو به این صورت موقعی که میخوای از منزل بیای بیرون اینجوری بخون، رسیدی به نزدیکی حرم قبه رو دیدی اینجوری عرض ارادت کن، بیا نزدیک مقتل بایست، یه روز عاشورا بیاد کنار مقتل حضرت این دعا رو بخونید، بعد میگن وقتی رسیدید به موضع مقتل سید الشهدا، قتلگاه در حرم سید الشهدا، اونجا بیستید اولین آیات قرآن رو بخونید. حالا اگر انشاء ایشون هم باشه که انصافا انتخاب فوق العاده، اگر هم انشاء نباشه از معصوم باشه فوق العاده است. یعنی وقتی روز عاشورا میایید کنار مقتل، این صحنه عظیمی رو ببینید که دشمن دیگه اینجوری جنایت کرده و اینجوری جبهه حق رو عرض کنم، حالا به تعبیری ظلم به جبهه حق کرده، برای اینکه انسان مهیا بشه، آماده بشه، دچار ضعف نشه، احساس ضعف نکنه، این آیات فوق العاده است که آدم احساس شکست نکنه. میدونید دشمن اینجوری بود دیگه، دشمن کاملا احساس پیروزی میکرد روز عاشورا، احساس میکرد که تمام جبهه حق رو سرکوب کرده، کار رو تمام کرده، یک سره کرده، سرمست از پیروزی و قدرت بود. دیگه از این بالاتر نمیشه که سید الشهدا رو به این کیفیت به شهادت رسوندن. این آیات خیلی آیات لطیفی است. اون صحنه‌ای که زائر آمده روز عاشورا در اوج مصیبت سید الشهدا به احساس غربت و برای اینکه احساس شکست نکنه، برای اینکه پیروز بودن سید الشهدا رو احساس کنه، احساس کنه که سید الشهدا همیشه پیروز بودن، هستن و خواهند بود، ولو به ظاهر قطع شده بدن مطهرشون، ولو به ظاهر خیمه هاشون رو آتش کشیدن، ولو به ظاهر اهل بیتشون رو اسیر کردن، پیروز قطعی صحنه سید الشهدا است. برای اینکه اینو انسان فهم کنه، یه آیاتی رو ایشون نقل کردن که بریستید کنار قتلگاه قبل از ورود به زیارت این آیات رو بخونید. منم یه مرور کوتاه بر این آیات میکنم. آیه اول آیه سوره مبارکه حج هست، آیه 39. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. من اول آیات رو پشت سر هم میخونم ببینید چه احساسی به انسان دست میده. انسان روز عاشورا آمده کنار گودی قتلگاه، دشمن احساس پیروزی میکنه، به خصوص حالا الان بعد از 1400 سال فتوحات سید الشهدا آشکار شده، پیروزی سید الشهدا آشکار شده. ولی شما برگردید به اون موقعی که این زیارت انشاء شده و اجازه خوندنش داده شده که واقعا هنوز جامعه مؤمنین در غربتند، در تنهایی و اسرتند. سید الشهدا به شهادت رسیدن، یه عده مؤمن شیعه روز عاشورا میان کنار مرقد سید الشهدا، چجوری مواجه بشیم اول بعد وارد زیارت ناحیه بشیم؟ چه تذکراتی خدای متعال به ما میده؟ اینا تذکرات الهی است که در انسان احساس یک فتح و پیروزی کامل ایجاد میکنه. اگر افق نگاه انسان در تراز این آیات قرآن نباشه، انسان وقتی با صحنه های سختی که دیگه سخت‌تر از عاشورا نداریم روبرو میشه، احساس شکست میکنه، احساس ناتوانی میکنه، احساس ضعف و فتور به انسان دست میده که دیگه کار تمام شد دیگه. سید الشهدا رو اینجور به شهادت رسوندن، این آیات قرآن تذکر برای اون لحظه انسان و برای اون لحظه هایی است که انسان کار براش سخت میشه، جبهه عقل در فشار قرار میگیره، به حسب ظاهر دشمن غلبه پیدا میکنه و دستی پیدا میکنه به جبهه حق. این تذکرات جاش اونجاست. اولی اینه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم قدیر. خدای متعال اذن جهاد اینجا داده، اذن داده که وارد میدان درگیری بشن کسانی که یقاتلون، با اونها مقاتله میشه، اونها رو به شهادت میرسونن. خدای متعال به اونها اذن داده که وارد جهاد و درگیری بشن. به انهم ظلمو، به خاطر ظلمی که بهشون شده خدای متعال اذن ورود به قتال داده. اذن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، و بعدم وعده پیروزی و نصرت داده، ان الله علی نصرهم لقدیر. حالا یه دو تا روایت رو ذیل این آیه خدمتتون تقدیم میکنم. چند تا آیه‌ای که در سوره مبارکه حج هست که تأویل به سید الشهدا و ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافداه شده. یکی از آیاتی که در روایات تأویل شده به ظهور حضرت این آیه است. روایات متعددی هم داره، یه دو تاشو تقدیم میکنم. من پشت سر هم این آیاتو بخونم. آیه مبارکه سوره آل عمران، میدونید این در وسط جنگ احد این آیه نازل شد. مسلمان ها تو جنگ احد به حسب ظاهر شکست خوردن، احساس شکست میکنن. آیات سوره احد برای انسان تو اون لحظه های سخت خیلی خوبه خوندنش. خدای متعال از همون اولی که شروع میکنه ضرب آهنگ، حالا به بی ادبی نباشد، این آیات این ایام سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثله به تلکل ایامون و دابله ها بین الناس، چیزی اتفاق نیفتاده، شما ضربه خوردید، ضربه هم زدید، ما بنا نیست همیشه قدرت رو دست شما نگه داریم، ما این جابجا میکنیم، تو این جابجایی هدفی داریم. فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. بعد اونایی که کنار انبیا راست میگن و دروغ میگن صفاشون جدا بشه. تو احد منافق و غیر منافق جدا میشن. تو احد اون کسی که آماده شهادت با اون کسی که دلش میخواد به شهادت برسه ولی خودشون مهیا نکرده، دوچار ضعفه. رأیتموه و انتم تنظرون، وقتی با صحنه شهادت روبرو میشه حیرت میکنه. تو احد اینا معلوم میشن. ما تو احد نقطه ضعف رو رو میکنیم، تو احد صفا رو جدا میکنیم. این ضرب آهنگ سوره است، برمه که از آیات اینه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اصلا دوچار این خطایی در محاسبه نشید. اونایی که در راه خدا کشته شدن نمردن، بل احیاء عند ربهم یرزقون. بشارت های پشت سر هم، زندن در مقام عند ربن. عالم در همه، خدا متعال در همه عالم حاضره، ولی چه کسی پرده ها رو دریده؟ او مقام عند رب دارد، عند ربهم رزق های مخصوص برشون نازل میشه. یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله. خدای متعال با فضلش با اینا برخورد میکنه، اینایی که هستیشون رو دادن. ببینید خدای متعال چه بابی بروشون باز میکنه. فرحین به ما آتاهم الله، وقتی اون پاداش های الهی رو میبینن، فضل خدا رو میبینن، دچار، حالا تعبیر دچار غلطه، شادی بهشون دست میده که وصف ناپذیره، فرحین به ما آتاهم الله من فضله. خدا رحمت کند امام بزرگوار این جمله رو اینجوری ترجمه میکردن، شهدا در عرض کنم قهقهه مستانشان اندرب بهم یرزقونن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. بهشون بشارت میدن این پرچمی که شما به دست گرفتی تو دست دیگران در حال حرکته، تو راه شما دارن میان. یستبشرون به نعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. بشارت هایی یکی پس از دیگری بهشون بشارت میدن که نعمت های الهی در راه، فضل الهی بعد از این نعمت ها در راه، بهشون بشارت میدن که اجر مؤمن در نزد خدا ضایع نمیشه. آیه دیگری که باز ایشون فرمودن بخونید در کنار قتلگاه، بعد وارد زیارت ناحیه بشید، میخواید زیارت ناحیه بخونید، میخواید مصیبت های سنگین رو بحث کنید، میخواید ضربات کاری که دشمن زده از این وارد این ضربات بشید، مواظب باشید این حالت حزن و اندوه شما رو منفعل در مقابل دشمن نکنه. اول بشارت های خدا رو ببینید. قل اللهم، سوره مبارکه زمر هست، حالا این آیه در یه سیاقی از آیات هست. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. در منازعات تو حکمی، اینجور نیست که این درگیری که بین جبهه حق هست، جبهه حق و باطل هست، قاضی نداره، حکم نداره، خدا حکم صحنه است. خدای متعال به حضرت میفهمد فصبر، مثل حضرت یونس نباش، پایدار باش، ولی فصبر حتی یحکم الله. این صحنه داوری داره، یه حاکمی دارد، فصبر حتی یحکم الله. اینجا هم همینطور، قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده، این که همه کائنات در دست توست، همه عالم برای تو مشهود است، انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختلفون، تو این اختلافی که بین امام حسین و جبهه بنی امیه بوده تو حکمی. این خیال آدم راحت میکنه دیگه، این نزاع حکمی داره، حکمش خداست، خدایی که عالم الغیب و الشهاده، فاطر السماوات والارض. بعد وارد آیات سوره مبارکه ابراهیم میشن، این آیات خیلی عجیبه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. یه امکاناتی به دشمن میدیم، فرصتهایی میدیم، مجالهایی میدیم، اونها هم نسبت به جبهه حق تعدی میکنن، ما دستشون یه محاسبه غلطی خودشون گاهی میکنن، خیال میکنن پیروز شدن، سر مطهر سید و شهدا رو در مقابل خودش در تش میبینه، شروع میکنه حرفای نامربوط زدن، خبری نبود، وحی نبود، بازی با گوی قدرت بود، چرخی رسید دست ما. شما متوهم نشید. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خیال نکنید خدای متعال از اون کار و فعل ظالمین، اون چه عمل میکنن، اقدام اونها غافله. انما یؤخرهم لیومن. یه صحنه ای پیش میاد، حالا خدا امتحان این صحنه رو با 4-5 تا خصوصیت توضیح میده که علامت هیبت و عظمت اون صحنه است. انما یؤخرهم، خدای متعال حواسش به اینها هست، عجله نداره خدای متعال، مجازات اونها رو، حالا به تعبیر غلط من یقه گیری اونها رو به تأخیر میندازه، نگران نباشه، یه جای یقه اینها رو خدا میگیره. لیوم من تشخص فیه الابصار، اون روزی که چشم ها پلک نمیتونن بزن، صحنه قیامت اینجوری، اجازه پلک زدن نیست، اجازه حرف زدن نیست. مهتعین به سرعت میان، مقنعی رؤوسهم، سرها و آسمان، لا یرتد الیهم طرفهم، نمیتونن چشمشون رو فرو بخوابانن. حالا اینا مفسرین بحث کردن دیگه، و افئدتهم هوا و انذر الناس، یه چنین صحنه ای سما، یه مقداری مجازات اونها رو به تأخیر انداخته، این نیست که از دست ما خارج شدن. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، به اینهایی که این انذار، انذار ناس، انذار اون کسانی است که بر علیه نبی اکرم قیام کردن، بر علی نبی اکرم اقدام کردن. این انذارهای سخت قرآن من مکرر عرض کردم، گرچه عمومی است ولی اگر خوب دقت بشه انذار مخاطبش یه قومی هن که این قوم محور داره، امام داره، ائمه ضلالن. عمده خطابات سنگین قرآن متوجه این ائمه ضلاله. البته در دامنه اونها قومشون هم مخاطبن و این یکی از کلیدهای فهم بسیاری از آیات قرآنه، و الا درست فهم نمیشه. عرض کردم ما گاهی این آیات رو تعمیمش درسته، ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، تا میرسه به اینجا، به این که کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع علی الافئده انها علیهم مؤصده فی امد ممدده. یک آتشی برافروخته میشه از درون جانشون، در یه محاصره ای قرار میگیرن، امکان خروج نیست. درست؟ این مال کیه؟ درسته همه جا همز و لمز عیب جویی گناه کبیره است، ولی روایات ما میگه الذین ویل لکل همزه لمزه الذین همزوا آل محمد ولمزوا. اونایی که پرچمداران راه رو همز و لمز میکنن، عیب جویی میکنن، با این عیب جویی ها متفرق میکنن، مسیر رو مبهم میکنن، اینا هستن که این عذاب سنگین در انتظارش. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم و افئدتهم هوا و انذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب. اینایی که تعدی میکنن به حدود الهی، پاشون رو از گلیم خودشون دراستر میکنن، مهلت بهشون دادیم، خیال میکنن پیروزند، اینها رو انذار کن، بترسونشون از اون روزی که انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، اون روزی که عذاب به سراغ اونها میاد، عذاب رو به اونها میاره، التماس خدا میکنن. اونایی که ظلم کردن، تعدی کردن، اونایی که از دایره حکم خدا خارج شدن، از دایره اولیاء الهی خارج شدن، از طرح خدا بیرون زدن، ظلم یعنی این. اون طرحی که دست نبی اکرم و اولیاء الهی است، کسی از اون طرح بره بیرون تعدیه. اینایی که مقابله کردن با نبی اکرم، مقابله کردن با اولیاء خدا، بترسونیدشون از اون روزی که یأتیهم العذاب، التماس میکنن ربنا اخرنا الى اجل قریب، یه فرصت دیگه به ما بده، یه فرصت کوتاه، نجب دعوتک و نتبع الرسول، دعوت تو اجابت میکنیم، صدای انبیا رو میشنویم، دعوت رو قبول میکنیم، بعدم پشت سر انبیا راه میافتیم. اولم تکونو، بهشون میگن اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، شما نبودید که قاطعانه میگفتید ما میمانیم، قدرت دست ماست، ما پای داریم، جبهه حق نابود شده، کار دست ما افتاد، شما از این حرفا نمیزدید، چرا به التماس افتادید؟ و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، شما تو همون خانه هایی که ظالمین پیشین شما توش زندگی میکردن، تو همون مساکن نبودید؟ ما این مساکن رو برای شما عبرت قرار ندادیم، نگفتیم چشمتون رو باز کنید ببینید ما با پشتسری های شما چه کردیم، خیالتون راحت نباشه. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم، همون زمین و امکاناتی که دست دشمنان قبلی بود دست شما بود، به شما ارائه کردیم، بهتون فهمید، به خوبی براتون واضح کردیم مطلبو که کیف فعلنا بهم، ما به اونا چه کردیم؟ ندیدید ما با قوم عاد و ثمود و دیگران گران چه کردیم؟ نترسیدید؟ حالا وقتی گیر عذاب افتادید التماس بی خود میکنید؟ و ضربنا لکم الامثال، مسئله های اقوام گذشته رو پیش رو شما قرار ندادیم، نگفتیم ما چجوری عمل میکنیم. وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال، اینا مکرهای بزرگی کردن، مکرهایی که کوها رو جابجا میکنه، خدعهایی که بنی امیه و دیگران، بله خدعها بزرگه، لتزول منه الجبال، این کاری که اینا تو عاشورا کردن اگر خدای متعال عالم رو اداره نکنه همه کائنات به هم می‌ریزه. ولی عند الله مکر، اینا در احاطه قدرت خدا هستن، اینجوری نیست که نقشه میکشن از طرح خدا بیرونن، که تمام طرح شیطان درون طرح بزرگ الهی است. و عند الله مکرهم فلا تحسبن الله، دوچار محاسبه خطا نشید، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، خدای متعال وعده به رسولان داده. وعده به رسولان چیه؟ کتب الله لاغلبن انا و رسولی، قطعی خدای متعال اینو مقرر کرده، پیروز صحنه منم، پیروز صحنه انبیای منن، دیگران توهم ورشون نداره یه دولتی بهشون دادیم. مکرر خدای متعال این رو به زبانهای مختلف میفرماد، متوهم نشید. یه موقعی شما دوستان اشتباه نکنید، چون گاهی انقدر خدای متعال دست دشمن رو باز میذاره ممکنه ما هم دچار خطایی در محاسبه بشیم. یه موقع به اونا میدن، به اونا خطاب میکنن، میگن شما توهم ورتون نداره. ام حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون. در سوره مبارکه عنکبوت وقتی صحبت از فتنه های پیش روی ایمان هست، عالم ایمان، تا برسید به وادی ایمان، تا برسید به اصل ظهور، تا برسید به امیرالمومنین، امتحانایی است که حضرت فرمود ما میدونستیم این امتحانات ناظر به بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. این فتنه های سخت پیش آمد، این امتحان های سنگین پیش آمد. حضرت هنوز قبر نبی اکرم رو تصدیح میکردن، تمام نشده بود، آمدن گفتن آقا کار تموم شد تو صحیفه. حضرت فرمودن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، خیال میکنید همین که مردم گفتن مؤمن شدیم خدا رهاشون میکنه؟ اینجوری نیست، امتحان الهی است، فتنه است. به عموشون که آمد درس کرد آقا بیایید من میام ریشسفیدی میکنم، ابو سفیان هم حزب داره، میایم کمک میکنیم، کار برمیگرده. از طرف عموجا مگه اینجا با ریشسفیدی مسئله حل میشه؟ قرآن نخوندی؟ احسب الناس ان یترکوا، این امتحان سنگینیه دیگه. کار به تاخیر افتاد. اندمجت علا مکنون علم لو بهت بهی لستربتم استراب العرشیه فی الطبیعی البعید. یه مخاطرات سنگینی تو راه هست، اگه بهتون بگم من چه میبینم، مثل تناب دلو در چاه عمیق به خودتون میلرزید. شما رو تناب دلو خودشون کردن، شما رو انداختن تو ظلمات، ظلماتون به عذاب و غمزه به این زودی هم در نمیاد. حالا این صحنه ها پیش میاد، غلبه پیدا میکنن بنی امیه، بنی عباس، قبلی ها، بعدی ها، خیال میکنن رسول خدا شکست خورد، یه پیغمبری اومد یه حرفی آورد و تمام کردیم کارو. به اونا خطاب میکنن دوچار خطای در محاسبه نشید. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا. شما که تو این صحنه امتحان عملتون عمل سیئه، نه یک عمل، يعملون السيئات، هر کاری میکنید خرابکاری است، شما خیال کردید غالب شدید، دوچار خطای در محاسبه نشید. شما بر ما سبقت نگرفتید، شما طرحتون جلوتر از ما نیفتاده، طرح شما یه گوشه طرح بزرگ ماست، شما در محاسبه ما هستید، اشتباه نه. یه جایی به اونا میگن، یه جایی به ما میگن، به اونا میگن و ما انتم به معجزین، شما که خدا رو نمیتونید ناتوان کنید، خیال نکنید کار دستتون افتاد، چیزی در دست شماست، همه چی در دست خدا، خدای متعال. ولی یه موقع به ما میگن، میگن شما مؤمنین دوچار ضعف نشید، دوچار خطایی در محاسبه نشید. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، خیال نکنید خدای متعال به انبیا رو میفرسته یه وعده هایی میده رهاشون میکنه، این که معنا نداره. ان الله عزیز ذو انتقام، خدای متعال نفوذناپذیره، هیچ کی نمیتونه طرح خدا رو به هم بزنه، هیچ کی نمیتواند اراده خدا رو مغلوب کنه، نفوذ کنه در اراده خدا، اراده الهی اینه، وعده داده. ان الله عزیز ذو انتقام، خدای متعال صاحب انتقامه، انتقامی که خدا بگیرد معلومه چی میشه. این انتقام مال یه مؤمنی که حالا داره دنبال امیرالمومنین میره، از وسط دنیای بنی امیه عبور میکنه، یه آلودگی هم دستش آلوده میشه به دنیای بنی. خب پیدا سادم وقتی از وسط گل و شل میره، دامن لباسش هم ممکنه گلی بشه. به ما گفتن با تقوا را برید تو دنیا، یه جوری را برید از وسط دنیای این عبور میکنید دامنتون لجان آلوده نشه، گل آلود نشه، درست جمع کنید خودتون. ولی مؤمن داره راه میره، حواسش نیست، پاشو میذاره تو گل، دامن پیرانش هم گلی میشه. این که همون است که به پیغمبر میگن که وربک فکبر و ثیابک فطهر، پاکشون کن، اینا ثوب تو هست. این که این عذاب مال اینا نیست، عذاب مال اونایی است که ان الله عزیز ذو انتقام، اونایی که مقابل دستگاه خدا میستن احساس فتح و پیروزی میکنن، به خودشون اجازه میدن پا به حریم خدا دراز کنن، خدا پاشون رو قطع میکنه. ان الله عزیز ذو انتقام. بعد و سیعلم، بعد آیه شریف دیگه، آیه سوره مبارکه شعراست، اینم در سیاق آیات، بعد آیه آخر سوره مبارکه شعرا، آیه عجیبی دیگه، پایان این سوره که مسائل انبیا در استک میشه، و سیعلم الذین ظلموا، این ظلمو پیداست، اونایی هستن که از طرح انبیا خارج میشن، مقابل انبیا میستن، این ظلمه. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب. این آیه رو سید الشهدا تو مجلس یزید تلاوت کردن، مجلس رو به هم ریختن. و سیعلم الذین ظلموا، حالا خواهید فهمید ایم انقلب، پایان کارو خواهید فهمید چیز. الان احساس پیروزی میکنید؟ نمیدونید پایان این مسیر چیست؟ و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. آیه دیگری که باز ایشون فرمودن، حالا عرض کردم شاید هم از معصوم آدم بعید میدونه این انشاءات انشای مرحوم سید مرتضی باشه، فرمودن بیستید روز عاشورا، بیاید کنار قتلگاه اول این آیاتو بخونید، بعد برید تو گردی قتلگاه زیارت ناحیه بخونید، ولی منفعل میشید. من المؤمنین رجال، این همون مؤمنینی هستن که در سوره احزاب وقتی کار سخت شد منافقین میگفتن خدا به ما وعده دروغ داده، اینا میگفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، تو سختترین صحنه احزاب میگفتن خدا راست گفت، همون وعده خداست. به جای اینکه شک کنن، هرچی کار سختتر شد ایمانشون بیشتر شد. فهمت از این مؤمنین، من المؤمنین رجال، بعضیشون شخصیت های فوق العاده ای هستن، اینایی که تو راه خدا ایستادن، هر چی کار سخت تر میشه مؤمن تر میشن، پا به جفت تر میشن، پا به رکاب تر میشن، بین اینا رجالون، یه شخصیت هایی هستن که صدقوا ما عهد الله علیه، پیمانشون رو با خدا محکم کردن، سر حرفشون با خدا ایستادن. فمنهم من قضا نحبه، یه عده به عهدشون وفا کردن. روایت داره که مصداق این امیرالمومنینن جناب جعفر طیارن همزن، اونی که به خدا گفتن این بود، صدق و معهد الله، با خدا پیمان بسته بودن تو صحنه های سخت، پا پس نکشن، فرار نکنن از صحنه های سخت، صدق و پای حرفشون ایستادن، با خونشون عهدشون امضا کرد. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. تا اینجای آیات از اون طرف بود، شما خیال نکنید اونا پیروزن، شما خیال نکنید خدا امتحال کار رو رها میکند، کار دست خداست، پیروزی قطعیست. اینجا میفهمد دوچار خطایی در محاسبه نشید، اینا پای قراراشون با خدا آمدن، خدا قبولشون کرده، دوچار خطایی در محاسبه نشید که اینا رفتن کشته شدن، نه، التماس خدا کردن، با خدا قرار بسته بودن، سر قرارشون آمدن، به شهادت رسیدن. اینا اون شخصیت هایی هستن که پای قرارشون با خدا ایستادن، خیال نکنید رفتن توی تعینا گیر کردن کشته شدن، از کنم رفتن کربلا گیر افتادن دیگه کشته، اینطوری نیست، گیر افتادن نیست که، اینا از قبل با خدا قرار بستن، التماس کردن خدا قبولشون کنه، با همه توان آمدن خودشونو برسونن به کربلا. اشتباه نکنید، من المؤمنی، نه، اینم شأنه، اینم وصف اصحاب سید شده، وصف صحنه کربلاست. من المؤمنین، صحنه کربلا صحنه قرار با خداست، عرض کردم قرار عاشقی است، تعبیر غلطه، مسار و عشاق، لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحق بهم من بعدهم، یه چنین صحنه است، اشتباه صحنه رو غلط نبینید. میگن حالا که اینجوری شد، وعده های خدا رو دیدید، احاطه الهی رو دیدید، امیدوار شدید، حالا برید تو گودی قتلگاه، حالا شروع کنید قبل از زیارت، چون جملاتی دارن که اون جملات هم جملات عجیبیه، حالا برید وارد مصیبت سید الشهدا بشید، حالا از مصیبت بهره ببرید، اول صحنه رو درست ببینید، ببینید شخصیتایی هستن سر قرارشون با خدا آمدن، ببینید خدا با اینا چه میکنن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ببینید خدا با دشمن چه میکنه. ببینید اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، ببینید ما اجازه انتقام دادیم و کمکشون میکنیم. این روایت، این آیه در سوره مبارکه، هرچه آیات قبل و بعدش ظاهرش راجع به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ولی روایات ما مکرره، فهمید راجع به امام زمان. اجازه دادن حضرت بیاد دست به قبضه شمشیر با قدرت انتقام بگیره، طوری نیست، ما اجازه انتقام دادیم. درسته سید الشهدا پذیرفتن برن تو گودی قتلگاه، ولی به امام زمان ما اجازه انتقام دادیم، کار تمام میشه. نگران چی هستید؟ این آیات یه دستش اینجوریه، میگه دوچار خطای محاسبه نشید، اینا محضر خدا هستن، دوچار خطای محاسبه نشید، دشمن خدا در کمین دشمنه، دوچار خطایی در محاسبه نشید، یه منتقمی سر راه قرار دادیم، اجازه دادیم، ما اذن دادیم، یا آقایی میاد معزون از طرف ما. ان الله علی نصرهم، روایت متعددی زیل این آیه است، از آیاتی که تعویل به سید الشهدا شده این آیه است. بعدم میگه صحنه رو اشتباه نبینید، من المؤمنین رجالون، صحنه رو درست ببینید، اینا با سر آمدن، کسی به زور اینا رو نیاورده، اینا عاشقانه رفتن قطع قطع شدن. بعد نبینید صحنه رو، من المؤمنین رجالون صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، عهدشون رو تو سخت ترین صحنه ها به هم نزد. خیلی کار روز عاشورا یه جاهای سخت شده، حضرت میخوان نماز بخونن، به سعید ابن عبدالله میگن کی میسته جلو ما نماز، سفر شده حضرت نماز خونده. ما بدلوا تبدیلا، کار خیلی سخت شد غروب عاشورا. خدا فرمود دوستان پیروزتون کنیم، فرمود نه ما سر قرارمون با خدا هستیم و ما بدلو